بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب، با عنایت خداوند متعال رسیدیم به درس 21. درس 21 در مورد محکم و متشابه هست. یه چارچوبی از بحث رو مثل بحث‌های دیگر که به صورت نمودار مشخص میکنه اینجا هم برامون به تصویر کشیده که مطالبی که باید خوانده بشود معناشناسی، حالا به صورت عام و خاص تاریخچه، ضرورتها، حکمت آیات متشابه، مصادیق متشابه و اقسام متشابه. اما اولین بحثی که باید بهش بپردازیم معناشناسی هست، یعنی معنای لغوی و اصطلاحی محکم و متشابه رو باید بدانیم چیه. اما معنای لغوی این دو، معنای لغوی محکم که از ریشه حکمه گرفته شده و اسم مفعول از باب افعاله، گفتن به معنای من است. جناب آقای راغب اصفهانی در کتاب مفردات خودشون میگن اصل معنای حکم به منع برمیگردد و سایر معانی رو به همین معنای اصیل برگردوندن. این از معنای لغوی محکم. اما متشابه اسم فاعل از باب تفاعله و از ریشه شبهه گرفته شده و به معنای شباهت دو چیز به همه، به گونه‌ای که این دو چیز با هم دیگه اشتباه بشند، فلذا به اینا میگن متشابه، یعنی شبیه به هم، که دچار اشتباه میکنه شخص را. اما معنای اصطلاحی محکم و متشابه، درباره معنای اصطلاحی محکم و متشابه، اول یک معنای خاصی رو ایشون بیان میکنه از این دوتا، بعد یک معنای عامی رو که از علامه طباطبایی است در صفحه بعد مطرح خواهد کرد. اما معنای خاص این دو چیه؟ معنای خاص محکم این است که فرمودن آیات محکم آیه هایی هستند که در دلالت خودشون استحکام دارن و در معناشون ابهام و هیچ گونه تردیدی وجود نداره. و معنای خاص اصطلاحی متشابه اینه که آیات متشابه دارای الفاظی هستند که دو معنا یا بیشتر رو دارند و همه این معانی نسبت به لفظ در یک درجه اعتبار هستند، جوری که وقتی ما لفظ متشابه رو میشنویم تمام این معانی به صورت یکسان به ذهن ما متبادر میشه و بعضی ها هم فرمودن که آیات متشابه یه ظاهری دارن که اون معنای ظاهری حق نیست ولی شبیه به حقه و این معنای ظاهری که حق نیست ولی شبیه به حق است با ارجاع این آیات متشابه به محکمات معنای حقیقی خودش رو پیدا می کند. خب این از معنای خاص اصطلاحی محکم و متشابه. اما علامه طباطبایی طبق آیات کتاب احکمت آیاته ثم فصلت که آیه یک سوره هوده و همچنین آیه کتابا متشابها مثانیه تا آخر که آیه 23 زمره، فرمودند محکم و متشابه یک تعریف عام می دارد که شامل همه قرآن کریم می شوند. آیه اول میگه کتاب احکمت آیاته، یعنی همه آیاتش محکم شد، یعنی همه آیات قرآن کریم بنابر این تعریف میشن محکم. خب اینجا محکم به چه معناست که همه آیات رو در بر میگیرد؟ ایشون میفرمایند اینجا مراد استوار و غیر قابل خلل بودن همه آیات و کل این کتابه که بر اساس این معنا همه قرآن کریم محکمند. اما آیه دوم که میفهمد کتاباً متشابهن، همه کتاب رو باز گفته متشابهه، این به چه معناست؟ فرمودن متشابه بودن همه قرآن به معنای یک نواخت بودن آیات قرآنیه، یعنی از جهت زیبایی اسلوب، از جهت لهجه شیرینی که قرآن کریم دارد، قدرت بیان فوق‌العاده، همه قرآن و همه آیات این کتاب عزیز یک نواختند، یک جورند. خب اینم از معنای اصطلاحی عامی که علامه طباطبایی برای محکم متشابه بیان کردند. اما تاریخچه این بحث، فرمودند نخستین منبعی که بحث محکم متشابه رو مطرح کرده خود قرآن کریمه. قرآن کریم در آیه 7 سوره آل عمران می‌فرماید هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات. او کسی است که کتاب رو بر توی پیغمبر نازل کرده است. از این کتاب آیات محکمی هستند که اینها ام الکتابند و آیات دیگری که متشابهند. ام الکتاب یعنی مادرند. آیات متشابه را باید به این مادر ارجاع بدهید. پس نخستین منبع خود قرآن کریم است. اما در عصر آقا رسول اکرم، در عصر حیات طیبه ائمه اطهار علیهم السلام هم میبینید که بحث محکم و متشابه مطرح شده است. مثلا وجود نازنین آقا رسول اکرم در وصف قرآن کریم این چنین میفرماید و ان القرآن لم ينزل ليكذب بعضه بعضا ولكن نزل يصدق بعضه بعضا فما عرفتم فعملوا بهی و ما تشابه علیکم فآمنوا به. یعنی قرآن نازل نشده که حالا برخی از آیاتش بخوان بعضی از آیات دیگر رو تکذیب بکنند، ولی قرآن نازل شده که برخی از اون آیات برخی دیگر رو تصدیق بکنند. پس آنچرا که فهمیدید به اون عمل بکنید و آنچرا که برای شما متشابهه بهش ایمان بیارید. خب این سخن آقا رسول اکرم. نخستین فردی که به صورت مشروع در مورد محکم و متشابه سخن گفتند وجود نازنین حضرت امیر مؤمنانند. ایشون در روایت طولانی که معروف به تفسیر نعمانیه در باب علوم قرآن که در کتاب شریف بحار الانوار این حدیث به صورت مفصل آمده، اونجا مسائل مربوط به علوم قرآنی رو به تفصیل بهش پرداختند که بعضی اوقات این حدیث به صورت جزوه مجزا هم چاپ شده و قابل استفاده و تهیه است. اما بعد از حضرت امیر مؤمنان حضرات دیگر هم در این باب سخن گفتند، از جمله امام صادق علیه السلام که در روایتی فرمودند المحکم ما یعمل بهی و المتشابه مشتبه علی جاهله. یعنی محکم قرآن کریم اونه که بشه بهش عمل کرد و متشابه آن اون چیزیه که بر کسی که نمیداند و جاهل است مشتبه بشه. امام هشتم هم یه روایتی دارن من رد متشابه القرآن الى محکمهی هدی الى صراط مستقیم. پس محکم و متشابه از همون صدر اسلام و در عصر حضرات اهل بیت به معنای اصطلاحی که امروز رایجه همون زمان هم مطرح بوده. اما عنوان بعدی ما آغاز اختلافات در محکم و متشابه است. این اختلافی که در مورد آیات محکم و متشابه ایجاد شده کی اتفاق افتاده؟ چون بیان کردن که در صدر اسلام بعضی از آیاتی که امروز به نام آیات متشابه معروفن اون زمان محکم بودند، مردم شک و شبهی در معانی اینها نداشتند، ولی می‌بینید بسیاری از آیات محکم اون روز امروز شده است مشتبه. خب کی این اختلافا ایجاد شده که دایره آیات متشابه رو بیشتر کرده؟ گفتن مربوط به اواخر قرن اول هجریه، یعنی پس از آن که مباحث جدلی و کلامی و فلسفی که به طور غیر منسجم به گونه ناپخته و نارس از یونان به دیار اسلام آمد، باعث شد که در مورد بعضی از آیات محکم شک و شبهه ایجاد بشه و اونها رو در زمره آیات متشابه قرار بدند. اما ضرورت‌ها، یعنی ضرورت‌های پرداختن به بحث محکم و متشابه، چه فواید این بحث دارد؟ اولین فایدش رو گفتن شناخت مکانیزم فهم قرآن، یعنی اینکه اگر ما بحث محکم و متشابه رو ندانیم، برای دست پیدا کردن به فهم جامع و درستی از آیات قرآن کریم دچار خلل میشیم. شناخت این بحثه که به ما کمک میکنه اول باید آیات محکم رو بشناسیم، بعد برای فهم آیات متشابه این آیات رو به این محکمات ارجاع بدیم. البته در بین خود آیات محکم هم اختلاف مرتبه وجود داره. بعضی ها، یعنی بعضی از این آیات محکم نسبت به بعض دیگر محکم ترند و بعضی از آیات محکم ممکنه باشه که محکم و محکمات باشه، یعنی در بین آیات محکم از همه سر باشد. دومین فایدهش دور شدن از فتنه ها و شبهات است. وقتی بدعت ها و مفاسد عدیده‌ای رو که در مذاهب در واقع اتفاق افتاده است، یا به عبارت دیگر مذاهب فاسدی که پس از رسول اکرم ایجاد شدن، وقتی به اینها دقت میکنیم متوجه میشیم که بیشتر انحرافات در معارف و اشتباهات در احکام به واسطه اینه که عده‌ای آمدن از متشابهات پیروی کردند یا دچار تأویل غیر صحیح آیات قرآن کریم شدند. فلذا آشنایی صحیح با متشابهات و ارجاع اونها به محکمات ما رو از این فتنه و شبهات نجات میده و دور میکند. سومین فایده اثبات وجود مفاهیم عمیق در قرآن کریمه. خب اینم روشنه، بالاخره بررسی دقیق آیات محکم و متشابه به ما نشان میده که تمام معارف عمیق در قرآن وجود داره و این گونه نیست که حالا چون قرآن با همه مردم حتی عوام سر کار داره، مطالبی که مطرح شده از عمق لازم برخوردار نباشه. چهارمین فایده شناخت محکم و متشابه روایاته، یعنی از مسیر فهم بحث محکم و متشابهی که در آیات قرآن کریم مطرح شده است، ما بحث محکم و متشابه در روایات رو هم میتوانیم شناسایی بکنیم. همون جوری که در قرآن کریم آیات محکم و متشابه هست، در روایات هم این بحث مطرح شده، فلذا این بحث ما رو در شناخت محکم و متشابه در روایات نیز مدد میده. اما عنوان بحث بعدی حکمت وجود متشابه در قرآن کریم است. ممکنه اعتراض بشه که بالاخره مسلمان ها ادعا دارن که قرآن کریم قول فصل است، یعنی یه کلامی است که حق و باطل را از همدیگه جدا میکنه، در حالی که میبینیم مذاهب حق و باطل برای اثبات عقیده خودشون همه دارن به آیات قرآن کریم تمسک پیدا میکنند. علتش هم تشابه بعضی از آیات قرآن کریمه. خب اگر همین آیه ها به صورت روشن و واضح بیان می شد و آیات متشابه نداشتیم، چه بسا این همه اختلاف و این همه تشدت در آرا هم به وجود نمی آمد. خب جواب این اعتراض رو چگونه باید بدیم؟ فایده وجود متشابهات در قرآن کریم چیه که خداوند متعال بنابر اون حکمت بالغه خودش لازم دیده است که بعضی از آیات رو به صورت متشابه در این قرآن ذکر بکند؟ عده‌ای از دانشمندان برای رد این شبهه حکمت‌هایی رو مطرح کردند که حالا اینجا برخی از اونها رو بیان کرده است. اولین حکمتی که برای وجود متشابه از طرف علما بیان شده اینه: اثبات عجز و ناتوانی بشر. یعنی خداوند متعال خواسته به انسان گوشزد بکنه که گاهی از فهم حقایق عاجز و ناتوانه. دومین حکمتشو گفتن امتحان، یعنی خود این آیات متشابه یک ملاکی شده، یک معیاری شده برای سنجش مؤمنان ناب و جدا کردن اونها از کسانی که دچار کژدلی و بیماردلی هستند. به خاطر اینکه این دوتا را از هم دیگر جدا بکند این آیات ذکر میکنه. فلذا در قرآن آمده فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْقٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ. یعنی کسانی که یک زیقی در قلوب اونها وجود دارد، یک کجی در دل اونها وجود داره، اینا میان به خاطر اینکه فتنه رو ایجاد بکنند، برای ایجاد فتنه از متشابهات تبعیت میکنند. حکمت سوم بهره‌مندی خواصه. انبیا برای همه مردم چه عاقل و چه کند فهم مبعوث شدند. این مرحله اول. مرحله دوم، همه معارف در مقایسه با فهم مردم یکسان نیستند. بعضی از حقایق رو نمیشه با عبارتهای روشن بیان کرد. و مرحله سوم، این گونه معارفی که نمیشه با عبارتهای روشن بیانشون کرد، بهتر به صورتی بیان بشه که تنها خواص مردم اونها رو به طریق کنایه بفهمند و بقیه مردم مأمور بشن که اون معارف رو نفهمیده بپذیرند و به اونها بدون این که بفهمن ایمان بیارند و علمش رو به خداوند متعال واگذار بکنند. این سه تا مرحله در واقع دلیلی می شود بر حکمت وجود آیات متشابه در قرآن کریم که به این صورت خداوند متعال خواسته است خواص رو از این آیات به صورت کنایی بهره‌مند بکنه و اشخاصی که بالاخره عوام هستند و قدرت فهم اینها رو ندارند هم موظف شدند که به اینها ایمان بیارند و علم اینها رو به خدا واگذار بکنند. که البته حالا این نکته در ذهن شریفتون باشه که بعداً میان این بحث رو بعضی از بزرگان انکار میکنن که اتفاقاً وجود آیات متشابه این چنین نیست که ثمرش به فقط انسانهای خاص برسد. اصلا بیان بعضی از معارف به صورت تمثیلها و تشبیهاتی که انسان را دچار شبهه می کند امروز برای این بوده که عوام الناس اینها را بفهمند. این که می فهمد ید الله فوق ایدیهم، دست خدا بالای دست هاست، اتفاقا خواسته قدرت خدا رو به گونه ای بیان بکنه که مردم این رو بفهمن، براشون ملموس باشه. پس این انشاءالله طلبتون باشه، بعدن بهش خواهیم پرداخت. اما حکمت متشابهات از دیدگاه علامه طباطبایی، مرحوم علامه طباطبایی بعد از ذکر تعدادی از حکمت‌هایی که ذکر شد هیچ کدوم از این حکمت‌ها رو نمی‌پذیرند و در قالب چهار مقدمه حکمتی رو که مد نظر خودشون هست رو بیان می‌کنند. خوب به این مقدمات توجه بکنید تا حکمت علامه رو نسبت به نزول آیات متشابه خوب انشاءالله فرا بگیریم. مقدمه اول، گفتن انسان در زندگی دنیایی قرار دارد و مشغول به مادیاته و اونقدر مشغول به مادیات شده که گاهی پاره ای از معنویات رو مثل دوستی، دشمنی، بزرگی مقام رو وقتی میخواد به تصویر بکشه به واسطه مجسم کردن و با مصادیق مادی اینها رو به تصویر میکشه. مثلا پیروزی رو با شیرینی قند و عسل توصیف میکنه، دشمنی رو به زهر حلاحل توصیف میکنه. خب این نشان میده که انسان مشغول به مادیات است. این مقدمه اول. مقدمه دوم، فهم مردم در درک معنویات مختلفه، مراتب گوناگونی داره. بعضی از درک ها نسبت به معنویات صفره، بعضی از درک ها نسبت به معنویات در اوجه. فلزا میبینیم که مراتب مختلفی در درک معنویات وجود داره. بعضی خوب میفهمند، اونهایی که خوب میفهمند تعلقشون به جهان ماده کمتره، اونهایی که بد میفهمند یا حتی میشود گفت درجه فهمشون صفر است، اینا تعلق میبینید کامل و بیشتری به جهان ماده دارند. پس مقدمه دوم این شد، فهم مردم نسبت به تعلق اونها به جهان ماده کم یا زیاد است. مقدمه سوم، از مطالب قبل میشه نتیجه گرفت که معلومات مرتبه بالا رو به مرتبه پایین نمیشه تحمیل کرد. اگر کسی بخواد این تحمیل رو انجام بده ممکنه نتیجه معکوس بده. فلذا بعضی از معلومات معنوی رو اگر بی پرده بخوایم برای عامه مردم بیان بکنیم، این کاملا نتیجه عکسی رو به دنبال خواهد داشت. و مقدمه چهارم، در مذاهب دیگر برخی از مردم از مزایای دینی محرومند. مثلا صنف زنها در مذهب برهمن یهودی، خب از بعضی از مزایای دینی اینها محرومند. یا حالا ایشون می‌فرماید محرومیت عامه مردم از فهم معارف کتاب‌های مقدس، که حالا اینا بیشتر میان بحث توحید و مباحث این چنینی رو گره میزنن به بحث ایمان. یعنی میگن این از دایره عقل شما فراتر است، نمیشه مباحث توحیدی رو شما با عقلتون بفهمید، باید بهش ایمان داشته باشید. اینجا دیگه از دایره عقل خارج میشه و وارد میشود به دایره ایمان. خب در حالی که اسلام هیچ گونه محرومیتی در مزایای مذهبی برای کسی قائل نیست و همه مردم، چه مرد باشن چه زن باشن، چه سفید باشن چه سیاه باشن، در امکان دست یافتن به امتیازات مذهبی مساویان. فلذا قرآن کریم می‌فرماید انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثا بعضکم من بعض. این چهار تا مقدمه. علامه بعد از آنی که این چهار تا مقدمه رو بیان میکنه، میفرماید که قرآن مجید در تعلیم خودش انسانیت رو مورد نظر قرار داده و با توجه به این که فهمها و مراتب و سطح فهمیدنها در درک معنویات اختلاف داشته و قرار نبوده که مطالب عالی بر اذهان ساده تحمیل بشه، خداوند متعال آمده تعلیمات خودش رو مناسب با سطح ساده ترین فهمها قرار داده و با زبان ساده عمومی سخن گفته. نتیجه این کار خداوند متعال چی میشه؟ نتیجه این میشه که معارف عالی معنوی با زبان ساده عمومی بیان میشه، مردم ساده با اذهان متوسط و ضعیف به اندازه خودشون از این آیات و از این معنویات و معارف استفاده میکنند و انسانهای خاص با دقت در این آیات متشابه معانی عالی رو که باید متوجه بشند رو میگیرند و متوجه میشوند. یه مثلی هم میزند از آیاتی از قرآن کریم که خداوند متعال در آیه 17 سوره رعد این چنین فرمود: انزل من السماء ماء فسالت اودیه بقدرها، تا اینکه فرمود فاما الزبد فيذهب. خدا از آسمان آبی رو نازل میکنه، رودخانه هایی به اندازه ظرفیت خودشون روان میشند و سیل کفی بلند روی خودش دارد که اینها رو حمل میکنه، اما این کف از بین رفتنیست. معارف الهی هم بنابراین آیه مانند این آب حیات بخشند که خداوند متعال از آسمان نازل کرده. این آب خالصه، ولیکن اختلافی که هست در ظرفیت زمینی است که این آب رو به خودش میگیرد و جذب میکند. اختلاف و تشابه هم به فهمها و عقول مردم برمیگرده. یعنی معارف وقتی از ذهنهای مردم عبور میکنه، ذهنهای مختلف مردم میگذره، ذهن مردم معمولی از الفاظ معارف قرآن چیزی میفهمه مثل اون کف سیل، که اون سیل اون کف رو روی خودش داشت حمل میکرد، که مقصود اصلی نیست، بلکه مقصود اصلی اون آبی بوده که زیر این کف بوده. ولی اون انسانهایی که دارای فهم و عقل بیشتری هستند، خود اون آب رو که زیر اون کف پنهانه میگیرند و استفاده میکنند. پس خلاصه این شد علامه طباطبایی بعد از ذکر چهار مقدمه بیان میکند که خداوند متعال معنویات رو در یک قالب سهل الفهمی برای مردم ریخته است که ممکنه ظاهرش مثل کف باشد، ولی باطنش که اصل است و اون آب است، برای انسانهایی که تعمق لازم رو انجام میدن، تفکر و فهم و بالاتری دارن، بر اونها قابل استفاده است و خدا برای اونها در زیل این پرده و حجاب قرار داده که اونها استفاده لازم رو ببرند. اما مصادیق متشابه، پژوهشگران علوم قرآن معانی و مصادیق مختلفی برای آیات متشابه ذکر کردند که نظرات اونها حداقل به 16 قول میرسه، که حالا اینجا به عنوان نمونه چند مورد رو نویسندگان این کتاب ذکر کردند. قول اول، که حالا 3 قول هم بیشتر نیست، قول اول اینه که گفتن آیه های متشابه آیاتی هستند که نسخ شدند، یعنی آیاتی که باید به این آیات ایمان داشته باشیم، ولی دیگه مقتضای عمل رو ندارند، چرا که اینها منسوخ شده اند. و آیات محکمات آیات ناسخ رو میگند، و این قول رو هم به ابن عباس نسبت دادن. پس آیات متشابه آیات منسوخ، و آیات محکم آیات ناسخ. نقدی که بر این قول زدن این است که این نظر صحیح نیست. اگر این قول واقعا قول ابن عباس هم بوده باشه، این قول ابن عباس دلالت نداره که متشابهات قرآن باید منحصر به آیات منسوخ باشند، بلکه یکی از خصوصیاتی که حالا خداوند متعال در آیه 7 سوره آل عمران برای پیروی از متشابه آورده اون فتنه جوییه. خب این ویژگی، یعنی فتنه جویی در بسیاری از آیات غیر منسوخ هم هست. پس دیگه ما نمیتونیم بگیم حتما آیات متشابه آیات منسوخ باید باشند، چون یکی از ویژگی های آیات متشابه فتنه جویی است که عده‌ای انجام میدند و سوء استفاده میکنند، که این در آیات غیر منسوخ هم وجود داره. دومین قول این است که گفتن محکم آیه ایست که برای رسیدن به مضمون آن دلیل و قرینه‌ای وجود دارد، و متشابه آیه است که راهی برای علم به آن وجود ندارد، مانند آیات مربوط به قیامت. پس اگر ما دلیل قرینه‌ای داشتیم برای یک آیه ای و با این دلیل و قرینه مضمون آیه رو تونستیم بفهمیم، این میشه محکم. ولی اگر راهی برای علم و اطلاع از معنا و مفهوم این آیه نبود، این میشود متشابه. خب به این قول هم نقد وارد کردند و گفتن این صحیح نیست، چرا که چجور ممکنه خداوند متعال آیه نازل بکنه و هیچ راهی رو برای فهم اون معنا قرار نده. اما سومین قول این است که گفتن متشابه آیاتی هستند که محتاج به بیان می باشند و محکم اون آیاتی هستند که نیاز به بیان ندارند. این وجه رو هم به احمد ابن حنبل نسبت دادن. یه نقدی هم به این قول زده شده است که این قول هم اشکال داره، چون تمام آیات احکام احتیاج به بیان رسول خدا رو دارند، با اینکه همه این آیات احکام متشابه نیستند. و همچنین آیات نسخ شده به طور مسلم از متشابهاتند، در حالی که می‌بینیم این آیات نسخ شده احتیاج به بیان و توضیح ندارند. خب این از مصادیق متشابهی که پژوهشگران علوم قرآنی بیان کردند که سه مورد رو در واقع از باب نمونه اینجا ذکر کردند از 16 قول. اما مصادیق متشابه از دید علامه طباطبایی، حضرت علامه طباطبایی با توجه به آیه 7 سوره مبارکه آل عمران یک مصادیق متفاوتی رو نسبت به مصادیق گذشته بیان میکنه از متشابه، و اقوال گذشته را همه رو مردود میداند، چرا که ایشون معتقدند متشابه آیه است که اولا دلالت بر معنا داشته باشد نه لفظ، ثانیاً معنایی که به ذهن شنونده میاد مورد نظر متکلم نباشه، به علاوه از راه قواعد و طرق معمول نزد اهل لسان هم نشه این معنا رو روشن کرد، و برای حل این مشکل باید حتما به آیات محکم مراجعه کرد. مثلا کلمه ید در آیه ید الله فوق ایدی هم، شنونده وقتی این ید رو میشنوه معنای دست جسمانی به ذهنش خطور میکنه. خب ما نمیتونیم این مشکل رو با مراجعه به در واقع اهل لسان حل بکنیم. علامه نظرش این است تا ما این آیه متشابه رو با آیه محکمی مثل لیس کمثله شیء نسنجیم و اون آیه رو به این آیه محکم نزنیم، معنای اون آیه متشابه روشن نمی شود. بنابراین علامه طباطبایی معنای آیه رو ملاک و معیار تشابه می دانند و همه نظراتی رو که قبلا عرض کردیم، چون اون نظرات همه بر لفظ تکیه کردند، هیچ کدوم از این نظرات رو نمی پذیرند. فلذا در نهایت می فرمایند دو دسته از آیاتن که با توجه به این نظر مصداق متشابهات میتونن قرار بگیرند. اول آیه هایی که درباره ماوراء طبیعت و خارج از حکم حس و ماده دارن صحبت میکنند و مردم عادی در فهم اونها دچار اشتباه میشن. مثلا قرآن کریم میفهمد ان ربک لبل مرصاد، قطعا پروردگارت در کمینه. یا میفهمد و جا عرب و که، پروردگارت آمد. خب مردم عادی فکر میکنن که در کمین بودن خداوند متعال مثل موجودهایی که جان دارند باید باشه، یا آمدن خدا باید مثل جاندارهای دیگر باشد، دچار اشتباه میشند. این آیاتی که در واقع مصداق اول آیات متشابهند. اما دسته دوم آیاتی هستند که مربوط به قوانین اجتماعی و احکام فرعی هستند. با توجه به اینکه مصالح اجتماعی که احکام دینی بر اساس اونها تشریع میشه وضع ثابتی نداره و بالاخره ممکنه در طول زمان و مکان متغیر باشه، آیاتی که مربوط به این مسائل هست به نوعی متشابه هست و دچار تشابه در معنا هستند. اما اقسام تشابه، جناب آقای راغب اصفهانی عقیده شون اینه که به طور کلی آیات قرآن کریم در مقایسه با یکدیگر سه قسمت هستند. بعضی از آیات به صورت مطلق محکمند، دسته دوم از آیات به صورت مطلق متشابهند، و دسته سوم از آیات از جهتی محکم و از جهتی متشابهند. نقدی هم که به ایشون زدند این است که اینی که شما فرمودید بعضی از آیات به صورت مطلق متشابهند، ما هیچ آیه رو به این صورت نداریم، چرا که آیات متشابه آیاتی هستند که بالاخره با ارجاعشون به آیات محکم اینها هم دچار یک احکامی در معنا میشند. بالاخره محکم بودن از طریق آیات محکم به این آیات سرایت میکنه. حالا یا بلا واسطه محکمند که حالا اینا رو میگیم محکم، و یا با واسطه محکم میشن که همین آیات متشابهند که با واسطه آیات محکم رنگ و بوی احکام به خودشون میگیرن. پس اینی که گفتید بعضی از آیات به صورت مطلق متشابهند، این سخن درستی نیست. اما معنای ام الکتاب، سمت آیات محکم امیته، یعنی مادر بودن. همون جوری که یه مادر به کودک خودش رسیدگی میکنه، تغذیه او رو متکفل میشه، او رو میپرورانه تا روی پای خودش بایسته، آیات محکمم وظیفه پرورش آیات متشابه رو به عهده دارند. منها آیات محکمات هن ام الکتاب. خداوند متعال میفهمد این آیات محکم ام الکتابند. اما نکته ای که اینجا باید بهش پرداخته بشه این است که در مورد آیات محکم میبینیم که در سه تعبیر به صورت جمع آمده است: آیات، محکمات و هنه. ولی بعدش میفرماید که این آیات محکمات اینا ام الکتابند، و ام الکتاب رو به صورت مفرد آورده. چرا؟ چه دلیلی داشته است؟ دلیلش رو اینجا اینجور فرمودند، این که خداوند متعال گفته ام الکتاب و نگفته هن امهات الکتاب، به خاطر اینه که آیات محکم در میان خودشون یک انسجام و استحکام قوی رو دارند. چجور؟ به این صورت که همه این آیات محکم بر یک اصل اصیل اتکا دارند و اون اصل اصیل چیزی نیست جز توحید. یعنی همه اینها میخوان اون توحید رو تبیین بکنند. پس توحید یک چیز بیشتر نیست، چون یک چیز بیشتر نیست، این ام الکتاب به صورت مفرد آمده است. صفحه بعدی نمونه هایی از آیات متشابه رو میخواد بیان بکنه. خب وقتی ما بخوام یک آماری رو بگیریم از بدعت‌ها و مذاهب باطل و فاسدی که فرقه هایی از مسلمانان رو منحرف کرده، ملاحظه می‌کنیم که اکثر اونها به خاطر پیروی از آیات متشابه قرآن دچار انحراف شدند. مثلا بعضی از اینها قائلن که خداوند متعال جسم دارد، بعضی ها قائلن خدا انسانها رو مجبور به خوب بودن یا بد بودن میکند، بعضی ها قائل شدن که پیامبران الهی اسمت ندارند. خب دلیل همه اینها این بوده است که اینها در آیات متشابه موندند، توقف کردند و اون رسالتی رو که خدا به دوشه قاریان قرآن گذاشته بود که آیات متشابه رو با آیات محکم ارجاع بدند، رو این رسالت رو متاسفانه انجام ندادند و خودشون و انسانهای زیادی رو میبینید در طول تاریخ دچار انحراف کردند. خب پس میشه گفت که تمامی فتنه و مشکلاتی که گریبان اسلام رو گرفته منشأ جز پیروی از متشابهات نداره. نمونه هایی از آیات متشابه رو حالا ذکر میکنه، میگه یکی از این نمونه ها آیه شریفه الی ربها ناظرتون هست که این آیه با آیه محکم لیس کمثله شی و آیه محکم دیگری که لا تدرکه الابصار، یعنی دیده ها خدا رو درک نمی کنن، قابل حله. پس اینی که فرمودن الی ربها ناظره، مردم به خدا نگاه می کنند، نظر می کنند، مراد این نیست که خدا یه جسمی داره که قابل نگاه کردن است، چرا که فرمود لیس که مثلهی شی لا تدرکه الابصار. پس این دیدن چجور دیدنیه؟ در جای دیگر خداوند متعال یک سنخ دیگری از دیدن رو که با چشم حاصل نمی شود بلکه با دل حاصل می شود رو بیان کرده. فلذا می فرماید ما کذب الفؤاد ما رعا، یعنی دل چیزی را که دیده از تکذیب نمی کنه. خب این هم از نمونه هایی که در انتهای این درس بیان شد. اما می پردازیم به درس 22. درس 22 در مورد نسخ در قرآن کریم است. بحث نسخ رو در دو درس مطرح کردند. این درس 22 قسمت اولش رو بیان میکنه و درس 23 قسمت دوم را. اما قسمت اول این نمودارها رو باید انشالله ما بخوانیم. یک نموداری رو ذکر میکند که به عنوان قالب کلی بحث راه رو به ما و نقشه راه رو در ابتدا نشان بده. مفهوم شناسی که مفهوم نقص، نسخ و تخصیص و بداع رو باید بشناسیم، بعد تاریخچه، بعد ضرورت و نهایتاً امکان نسخ که بعضی ها انکار کردن، بعضی ها هم اثبات کردن امکان نسخ را. اما اولین بحث مفهوم شناسی است. باید نسخ رو از جهت لغوی و اصطلاحی بشناسیم. از جهت لغوی گفتن به معنای ازاله، ابطال و تبدیل. از جهت اصطلاحی علامه طباطبایی می‌فرمایند که آشکار ساختن انتهای مدت و زمان حکم و پایان عمر حکم منسوخ نسخ است، به این معنا که مصلحت جعل حکم اول یعنی منسوخ محدود و موقت است و پس از مدتی حکم دوم یعنی ناسخ پیدا شده و خاتمه یافتن مدت اعتبار حکم اول را اعلام می کند. بعدش میاد تفاوتها رو بیان میکنه، تفاوت بین تخصیص و نسخ، تفاوت بین بداء و نسخ و شباهت هایی که اینها با هم دیگر دارن. اولیش تفاوت بین نسخ و تخصیص است. خب دانشمندان علم اصول فقه و کلام یه تفاوت‌هایی رو بین این دوتا بیان کردند که حالا دوتا مورد رو اینجا ذکر کرده. مورد اول اینه که نسخ برداشتن حکم است، اما تخصیص برداشتن حکم نیست، بلکه محدود کردن حکمه. مثلا او آیه که می فرمد احلت لکم بهیمت الانعام، چارپایان برای شما حلال شدند، ولی بعدش می فرماید که الا ما یتلا علیکم، مگر اون مواردی که برای شما خوانده بشه. خب این دیگه یک حکمی است که اول به صورت میبینید عام بیان میشه، بعد با یک آیه و یک عبارت دیگری خاص میشه و محدود میشه. این رو دیگه ما نمیگیم نسخ. در نسخ کل حکم رو برمیدارن، نه اینکه بخوان تخصیصش بزنند. و تفاوت دوم اینه، تخصیص هم در اخبار و هم در احکام، یعنی احکام مربوط به امر و نهی و مسائل مربوط به شریعت، در اینها راه دارد، اما نسخ فقط مربوط به احکام است، دیگه شامل حال اخبار نمیشه. تفاوت بین نسخ و بداء. بدا به چه معناست؟ بدا در اندیشه شیعه به این معناست که قضا و قدر غیر حتمی پروردگار عوض بشود، یعنی مشیت خداوند متعال این چنینه که گاهی بنابر مصالحی میاد یک چیزی رو عوض می کند. البته به این معنا نیست که حالا اون قضا و تقدیر الهی از اول در نزد خداوند متعال حتمی بوده بعد خدا اون حتمی رو بخواد عوض بکند، نه، از اون اول هم این قضا و این تقدیر غیر حتمی و معلق بوده و در واقع برای خدا از اول روشن بوده این غیر حتمی بودنش، منتها برای بندگان روشن نبوده. پس بدا به معنای آشکار شدن یک مصلحتی برای خدا نیست، بلکه به معنای آشکار شدن این مصلحت برای بندگان خداست. خب این معنای بدا در اندیشه شیعه، در حالی که در نسخ خداوند متعال از ابتدا یک زمان مشخصی رو برای این حکم قرار داده بود و بعد از اتمام اون زمان میبینید که کل اون حکم رو برمی‌دارد.